پادکست فارسی کتابخانه نون سبز. نگرش یعنی همه چیز. نگرشتان را عوض کنید، زندگیتان عوض می شود. اثر جف کلر. درس 11. برو و شکست بخور. شکست فرصتی است برای اینکه دوباره عاقلانه تر شروع کنی. هنری فورد. آن زن به مدت 26 سال قادر نبود صورت حساب‌های کارت‌های اعتباریش را بپردازد. 25 بار برای یافتن کار از این شهر به آن شهر رفت. 18 بار اخراج شد. پس از 26 سال کار تازه توانست حقوق سالانه معادل 22 هزار دلار دریافت کند. حتی گاهی مجبور بود در اتومبیلش بخوابد و شکم خود را با غذاهای سازمانهای خیریه سیر کند. شاید پیش خود بگویید اگر این کتاب درباره موفقیت است، چرا او انگشت روی زنی گذاشته که این همه در زندگی شکست خورده است؟ دلیلش را به شما میگویم. شکست‌هایی که در بالا عنوان شد مربوط به مجری تلویزیونی مشهور خانم سالی جسی رافائل است. همانطور که می‌بینید، تمامی این شکست‌ها نتوانست سالی را از پای درآورد و باعث شود که او از رویای دوران کودکی خود که تبدیل شدن به مجری تلویزیونی بود دست بکشد. او آنقدر شکست خورد تا عاقبت پیروز شد. اکنون سالی جسی رافائل صاحب میلیون‌ها دلار دارایی است و مدت هاست که یک مجری موفق تلویزیونی شناخته می شود و همه اینها به این دلیل است که برخلاف سالها شکست و ناکامی، نگرش عالی خود را حفظ کرد. در آغاز چطور است که شخصی مثل سالی جسی رافائل 26 سال شکست را تحمل می کند و تسلیم نمی شود؟ به نظر من اگر به دوران کودکی خود رجوع کنید، خواهید دید که خودتان هم در مواجهه با شکست‌های متوالی مقاومت قابل توجهی از خود نشان می‌دادید. هنگامی را که می‌خواستید دوچرخه سواری یاد بگیرید، به یاد داری؟ احتمالاً در آغاز دوچرخه کمکی در کنار چرخ عقب دوچرخه‌تان وصل بود تا مانع از زمین خوردنتان شود. پس از مدتی که چرخهای کمکی از دوچرخه تان سوا شد، حفظ تعادل برای تان مشکل بود. در تلاش برای حفظ تعادل، احتمالاً چند باری زمین خوردید و خودتان را زخم و زیلی کردید. و در همین حال، داشتید درس مهمی درباره شکست می‌آموختید. به احتمال زیاد، همچنان که تمرین دوچرخ سواری می کردید، یکی از والدینتان کنارتان راه می رفت و با فریادهای خودش به شما آموزش می داد. تشویقتان می کرد و وقتی تعادلتان را از دست می دادید، نگهتان می داشت. می ترسیدید، اما هیجان زده بودید. به موفقیت چشم دوخته بودید و منتظر لحظه‌ای بودید که به تنهایی و بدون کمک دیگران دوچرخه سواری کنید. به همین منظور هر روز آنقدر به تمرین ادامه دادید تا بالاخره این مهارت را فرا گرفتید. چه چیز باعث شد تا عاقبت دوچرخه سواری را یاد بگیرید؟ به طور قطع تداوم و پشتکار. شما مصمم شده بودید هر قدر هم که طول بکشد در این کار موفق شوید. همچنین نسبت به هدف خود اشتیاق فراوانی داشتید و دست آخر نباید تأثیر تشویق مثبت را نادیده بگیریم. همواره می دانستید که پدر یا مادرتان از کنار هوایتان را دارد. در 6 سالگی که دوچرخ سواری را یاد می گرفتید، خوشبین، هیجان زده و مشتاق بودید. برای تلاشی دوباره سر از پا نمی شناختید و می دانستید که سرانجام در آن کار موفق می شوید. اما این مربوط به مدتها پیش است. دیروز و امروز. حالا بیایید ببینیم بیشتر بزرگسالان با فراگیری و پرورش مهارتی جدید چگونه برخورد می کنند. آیا آنها با خوشبینی، ذوق و هیجان و اشتیاق با این امر مواجه می شوند؟ هر دوی ما می دانیم که پاسخ به این پرسش منفی است. مثلا فرض کنید از گروهی از بزرگسالان بخواهیم تا برنامه نرم افزاری جدیدی را یاد بگیرند یا در شرکت کار تازه و متفاوتی را انجام دهند. واکنش اکثر آنها چگونه است؟ آنها سعی می کنند از این کار شانه خالی کنند. شروع می کنند به ناله و شکایت. بهانه می آورند که چرا نباید چنین کاری را انجام دهند. توانایی های خود را زیر سوال می برند. به ترس و هراس می افتند. چه بلایی بر سر آن کودک 6 ساله که لبریز از شور و اشتیاق و حس ماجراجویی بود آمده است؟ چرا آن کودک در بزرگسالی از آزمودن کاری تازه واهمه دارد و بهانه می آورد؟ بسیاری از ما در بزرگسالی به شدت نگران نظر دیگران هستیم و اغلب به این دلیل دچار تردید می شویم که مبادا دیگران ما را مسخره کنند یا مورد انتقاد قرار دهند. موفقیت زمانی حاصل می شود که شکست های پی در پی ذره ای از اشتیاق ما نکاهد. وینستون چرچیل. در 6 سالگی می دانستیم آنقدر باید با دوچرخه زمین بخوریم تا عاقبت سواری را یاد بگیریم. زمین خوردن با دوچرخه در نظرمان چیز بدی نبود. اما وقتی بزرگتر شدیم، به جای اینکه زمین خوردن را بخشی ضروری از روند دستیابی به اهدافمان تصور کنیم، آن را چیز بدی تلقی کردیم. همانطور که در درس 10 اشاره کردم، آزمودن کاری تازه ممکن است سخت یا حتی وحشتناک باشد. اما اگر از هدف چشم بردارید و در عوض توجهتان را به این معطوف کنید که دیگران درباره تان چه فکری می کنند، خیلی به ضررتان تمام می شود. برای پرورش مهارتی تازه یا دستیابی به هدفی ارزشمند، باید متعهد شوید که آمادگی رویارویی با هر مشکلی را داشته باشید. حتی اگر به معنای رویارویی با واکنش‌های منفی دیگران یا زمین خوردن‌های گاه و بیگاه شما باشد. افراد موفق یاد گرفتند که جاده موفقیت از میان شکست باز می‌شود. در این حال که آنها نیز از شکست خوردن لذت نمی‌برند، می دانند که شکست لازمی موفقیت است. جان کلام این که چیر دستی در هر مهارتی، زمان، تلاش، انضباط، پشتکار و اشتیاق برای گذشتن از میان تمام مشکلات احتمالی را طلب می کند. این شکست ها میلیون ها دلار به ارمغان می آورند. به عنوان مثال، یک بازیکن حرفه‌ای بیسبال را فرض کنید. امروز اگر بازیکنی 3 ضربه از 10 ضربه خود را با موفقیت اجرا کند، به صدر جدول صعود می کند و سالانه چندین میلیون دلار دستمزد می گیرد. این یعنی 70% ضربات ناموفق. و بدون شک وقتی این قهرمان ضربه بدی را به نمایش می‌گذارد، طرفداران او متلک بارش می‌کنند. وقتی صحبت از بیسبال به میان می‌آید، هیچ چیز هیجان برانگیزتر از این نیست که یک بازیکن ضربه تمام عیار به توپ بزند. در این برهه از زمان، هنگ آیرون با 755 ضربه تمام عیار سردمدار است. اما شاید ندانید که همین بازیکن در طول مسابقات حرفه‌ای 1383 ضربه خود را خراب کرده است. درست است. ضربات ناموفق هنگ تقریباً دو برابر ضربات تمام عیار اوست. با این حال، مردم هنگ آیرون را برای ضربات تمام عیاری به یاد می آورند که بر فراز دیوار استادیوم به پرواز در آمده، نه ضرباتی که او آنها را خراب کرده است. بزرگترین اشتباهی که ممکن است کسی مرتکب شود این است که از اشتباه کردن بترسد. البرت هوبارد. اگر از شما بخواهم که بزرگترین بازیکن بسکتبال را در طول زمان نام ببرید، نام چه کسی به ذهنتان خطور می‌کند؟ به نظرم خیلی از شما بلافاصله به یاد مایکل جردن می‌افتید. من هم به او رأی می‌دهم. حالا بگذارید آماری را با شما در میان بگذارم. درصد پرتاب‌های موفق مایکل جردن در دوران ورزشیش 50% است. یعنی نیمی از پرتاب‌های او در دوران حرفه‌ایش خراب شده است. البته این اصل فقط به ورزش محدود نمی‌شود. می‌دانیم که مجریان و بازیگران تلویزیون و سینما هم از این قاعده مستثنا نیستند. بسیاری از بازیگران پیش از آن که در فیلمی مطرح شوند و به اصطلاح یخشان بگیرد، به مدت 10 تا 15 سال صدها بار از سوی کارگردانان و تهیه کنندگان رد می شوند و حتی پس از اینکه در نقشی خوش درخشیدند، گاه و بیگاه به رتبه پایینی در جدول بازیگران نزول می کنند. جری ساینفلد در شبی که از کالج فارغ التحصیل شد، برای اولین بار روی صحنه رفت تا نمایش کمدی خود را اجرا کند. این نمایش در سالونی در نیویورک اجرا شد. کارش به هیچ وجه با استقبال روبرو نشد. خودش میگوید خیلی وحشتناک بود. احساس کسی را داشتم که دارد غرق می شود. اما او تسلیم نشد. او باز شبها به روی صحنه رفت. 5 سال را به این ترتیب به سختی سپری کرد تا اینکه در سال 1981 از او دعوت شد که همراه جانی کارسون در برنامه تلویزیونی نمایش امشب ظاهر شود. یخش گرفت و موفقیت‌های چشمگیر او از همان زمان آغاز شد. خلاصه اینکه همه این اشخاص می‌دانند که موفقیت تا میزان زیادی به پشتکار بستگی دارد. یعنی اگر به تلاش، پرورش مهارت‌های خود و انجام اصلاحات لازم در طول راه ادامه دهید، موفقیت شما در آینده حتمی است. بی‌پروا از شکست. می‌خواهم از دو مرد برایتان بگویم که کتابی شامل مجموعی از داستان‌های الهام بخش را نوشتند. آنها خیال می‌کردند که ظرف 3 ماه می‌توانند قرارداد چاپ این کتاب را با یک ناشر منعقد کنند. نظر اولین ناشری که برای چاپ کتاب نزدش رفتند منفی بود. دومین ناشر جوابش منفی بود. سومین ناشر جوابش منفی بود. 30 ناشر بعدی هم جوابشان منفی بود. به نظر شما پس از اینکه 33 ناشر ظرف مدت 3 سال به ایشان جواب منفی دادند، آنها چه کردند؟ کتابشان را نزد ناشری دیگر بردند و ناشر 34 جوابش مثبت بود. آن جواب مثبت بعد از 33 باعث شد که کتاب موفق و بی‌نظیر سوپ جوجه برای روح نوشته و تألیف جک کنفیلد و مارک ویکتور هنسن وارد بازار شود. اگر تیه 10 سال گذشته به یک فروشگاه کتاب سری زده باشید، حتما این کتاب را در آنجا دیده اید و به احتمال زیاد تا به حال یکی از کتاب‌های مجموعه سوپ جوجه را خوانده اید. تا کنون بیش از 100 میلیون نسخه از مجموعه کتاب‌های سوپ جوجه برای روح فروخته شده است. و این از آنجا ناشی می‌شود که جک کنفیلد و مارک ویکتور هنسن از شکست‌های پی در پی دلسرد نشدند و با عزمی راسخ آنقدر ادامه دادند تا به موفقیت دست یافتند. چه چیزی باعث دلگرمی جک کنفیلد و مارک ویکتور هنسن در طول آن 33 بود؟ نگرش ایشان. اگر این دو مرد نگرشی منفی داشتند، پس از اولین یا دومین جواب منفی ناامید می شدند و این گنج را از دست می دادند. اما پس از شکست های پی در پی، نگرش آنها همچنان مثبت باقی ماند و همین نگرش مثبت باعث شد که به میلیون‌ها دلار دست یابند و این مبلغ هنوز هم در حال افزایش است. موفقیت یک شبه حاصل نمی‌شود. نمونه دیگر از کسی که سالها شکست را تحمل کرد، ستاره سینما هریسون فورد است. در اواسط دهه 1960 فورد به دنبال کار بازیگری بود. او موفقیت چندانی در این راه به دست نیاورد تا جایی که یکی از دست‌اندرکاران تهیه فیلم به او گفت که قابلیت ستاره شدن را ندارد. از آنجا که فورد برای تأمین مخارج خانواده‌اش با مشکل روبرو بود، از بازیگری دست کشید و مشغول نجاری شد تا اینکه در سال 1973 به جورج لوکاس معرفی شد و او در فیلم دیوار نوشته امریکن گرافیتی نقش کوچکی به او محول کرد. چند سال بعد لوکاس نقش هنسولو را در فیلم جنگ ستارگان به او داد و از آنجا بود که فورد راهش را به سوی تبدیل شدن به یک فوق ستاره باز کرد. موفقیت تا حد زیادی به این بستگی دارد که وقتی دیگران جا می‌زنند محکم بر سر جای خود بایستیم. ویلیام فدر. پس اگر خوب دقت کنیم می‌بینیم که شکست امری مطلق نیست. فقط بعضی‌ها نتایج بهتری نسبت به دیگران به دست می‌آورند. شکست به این معنا نیست که به انتهای خط رسیده اید و دیگر امکان موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط هنگامی محال می شود که از تلاش دست بکشید. تسلیم شدن یعنی رسیدن به آخر خط. اما تلاش مستمری که با تعهد و جدیت توأم باشد به موفقیت ختم خواهد شد. هیچ وقت تسلیم نشوید. در اوایل دهه 1990 صاحب شرکتی واقع در ایالات مرکزی با دفتر کار ما تماس گرفت تا درباره برنامه‌های سخنرانی من و همچنین محصولات و نشریات ما پرسجو کند. پس از اینکه صحبت تلفنی ما تمام شد، من بلافاصله اطلاعات مربوطه را برایش ارسال کردم. وقتی با شرکت او تماس گرفتیم تا از نتیجه با خبر شویم، او گفت که دارد فکر می کند و هنوز درباره‌اش تصمیم نگرفته است. ابتدا هر هفته با شرکت او تماس می گرفتیم. سفارشی نداشتیم. بعد ماهی 1 تماس گرفتیم. باز هم سفارشی در کار نبود. به مدت چند سال با این مرد محترم تماس گرفتیم و هر 3 ماه یک بار خبرنامه ها و آگهی های خودمان را برایشان ارسال کردیم. اما خبری نشد که نشد. تا اینکه در بهار 1998 یکی از کارمندان شرکت او به دفتر من زنگ زد و از من دعوت کرد تا در یکی از اجلاس های آنها که درباره فروش برپا شده بود در مپس انگیزه سخنرانی کنم. وقتی صاحب شرکت را در آنجا ملاقات کردم به من گفت پشتکار شما من را تحت تأثیر قرار داد. سالها بود که شخصی از دفتر شما به من زنگ می زد و هیچگاه تسلیم نشد. بله، درست است که به مدت چند سال نتوانستیم سفارشی از آنها بگیریم، اما عاقبت موفق شدیم. پرسش‌های کلیدی. اگر نتایج دلخواهتان را به دست نمی آورید یا شکست‌های پی در پی دل سردتان کرده است، از خود بپرسید 1. آیا زمان دستیابی به هدفم را واقع بینانه تعیین کرده ام؟ شاید توقع داشته باشید که پله‌های موفقیت را چند تا یکی طی کنید و بلافاصله به موفقیتی چشمگیر دست یابید. اما بدانید که پلکان موفقیت معمولاً یکی یکی طی می شود. همیشه نمی شود حساب کرد که چقدر طول می کشد تا از یک پله به پله بالایی صعود کنیم. پس صبور باشید و در برابر این وسوسه که پیشرفت خودتان را با پیشرفت کسی دیگر مقایسه کنید، شکیبایی به خرج دهید. ممکن است پیشرفت شما از بعضی ها سریع‌تر و از برخی افراد کندتر باشد. نگرش عالی خود را حفظ کنید. تلاش کنید. اصلاحات لازم را انجام دهید تا در نهایت نتایج دلخواه عایدتان شود. 2. آیا واقعاً متعهد هستم؟ آیا اشتیاقی سوزان برای دستیابی به هدفتان دارید؟ برای دستیابی به هدفتان باید با جان و دل هر کاری لازم است انجام دهید و به هیچ وجه فکر تسلیم شدن را به خود راه ندهید. بدیهی است اگر عاشق کاری باشید که انجام می دهید، تعهد به آن خیلی آسان تر می شود. پس به دنبال هدفی باشید که به آن عشق و شور دارید و اصلاً به فکر تسلیم شدن نباشید. 3. آیا کسانی دوروبرم را گرفتند که دل سردم می کنند؟ عدم موفقیت ممکن است باعث ناراحتی و ناامیدی ما شود. برای همین باید پیرامون خود را از اشخاصی پر کنیم که به ما ایمان دارند و ما را دلگرم می کنند. اگر با افرادی منفی دمخور شوید که مدام از شما ایراد می گیرند یا خودشان در زندگی کار مهمی انجام نداده اند، انرژی و اشتیاقتان تحلیل می رود. بنابراین کسانی را برای دوستی و همنشینی اختیار کنید که شما را تشویق کنند و به سمت هدفتان سوق دهند. 4. آیا آمادگی لازم را برای کسب موفقیت دارم؟ موفقیت در هر امری مستلزم آمادگی کامل است. آیا تا جایی که می توانید برای یادگیری مواردی که برای تحقق هدفتان لازم است تلاش می کنید؟ برای این منظور باید کتاب‌های مربوطه را مطالعه کنید، در کلاس‌های مربوط حضور یابید و با اشخاصی که در زمینه هدف مورد نظرتان پیشرفت چشمگیری داشتند ارتباط برقرار کنید. شاید به مربی یا استاد نیاز داشته باشید. افراد موفق همواره مهارت‌هایشان را توسعه می‌دهند و کسانی که دائم شکست می خورند همان روش قبلی را مرتباً تکرار می کنند بی آنکه اصلاحات لازم را در آن اعمال کنند. پس همواره در حال یادگیری باشید. این حقیقت را بپذیرید که همه چیز را نمی دانید و به دنبال منابعی باشید که شما را وارد مسیر کنند و به سمت مقصد مورد نظر سوق دهند. 5. آیا حقیقتاً جنبه شکست خوردن را دارم؟ این واقعیت را بپذیرید که شکست اجتناب ناپذیر است. پیش از موفقیت باید شکست را تجربه کنید. همه ما از این حقیقت آگاهیم که ارزشمندترین درس‌های من را از شکست آموخته ایم. شکست برای رشد ضروری است. می خواهید فرمول موفقیت را در اختیارتان بگذارم؟ خیلی ساده است. میزان شکست‌هایتان را دو برابر کنید. توماس جی واتسون. شکست برای رشد ضروری است. در چشمان شکست چشم بدوزید و آن را بخشی طبیعی از روند پیروزی در نظر آورید. بدین ترتیب ابهت و اقتدار شکست در نظر شما فرو خواهد ریخت. در حقیقت اگر از شکست نترسید وارد راه موفقیت می شوید. از شکست به منزله امری اجتناب ناپذیر و در این حال ضروری برای رسیدن به اهدافتان استقبال کنید. تبدیل شکست به موفقیت. شکست تجربه آموزنده است که به شما نشان می دهد کجای کارتان ایراد دارد و نیازمند اصلاح است. هیچگاه سعی نکنید از شکست فرار کنید. زیرا با دنبال کردن این شیوه عملاً دست به هیچ خطری نخواهید زد و موفقیت بزرگی هم به دست نخواهید آورد. به قول بورلی سیلز، شاید از شکست خوردن ناراحت شوید، اما اگر دست روی دست بگذارید و تلاشی نکنید، محکوم به شکست می شوید. نه، همه معاملات شما موفقیت آمیز و همه سرمایه گذاری هایتان سود آور نخواهد بود. زندگی مجموعی از برد و باخت است و این قانون حتی درباره موفق ترین اشخاص هم صدق می کند. افراد موفق می دانند که خزیدن مقدمه راه رفتن است و راه رفتن مقدمه دویدن و با هر هدف تازه دسته ای از شکست های تازه همراه است. حالا اختیار با شماست که این مشکلات را موانعی گذرا و موقت در نظر بگیرید یا آنها را موانعی دائمی و همیشگی به حساب آورید. اگر عزم خود را جزم کنید که از هر شکستی عبرت بگیرید و همواره بر نتیجه دلخواهتان تمرکز کنید، عاقبت شکست شما را به سوی موفقیت هدایت خواهد کرد. پادکست فارسی کتابخانه نون سبز.